بالایی برخوردار هست و از پیچیدگی بالایی برخوردار هست. من خیلی میبینم که والدین مراجعه میکنن میگن که ما اون اثر بخشی لازم رو فرزندانمون نداریم، یعنی در واقع میخوایم نظارت بکنیم، میخوایم آموزش بدیم، ولی بچه ها از ما اثر بخشی ندارن و اون نفوذ کافی رو روی بچه ها نداریم که در حقیقت بتونیم رو رفتارشون رو واسه فضای مجازی موثر باشیم. حالا مشکل ما چیه؟ چه پیشنهادی رو مطرح میکنی که بتونیم اثرگذار باشیم رو بچه‌هامون؟ ببین عزیزان، بخش عمده از این موضوع برمیگرده بحث فرزند پروری که خب متخصصین خاص خودش رو داره. شما روانشناسان و مشاورین که در حوزه فرزند پروری کار میکنن، شما روی بحث نفوذ روی فرزندان میتونید باهاشون مشورت بگیرید. برای پاسخ به این سوال، حتما احتمالا مشکل خیلی این هست که واقعا بچه‌هاشون آنچنان نفوذی رو بحث رفتار مجازیشون ندارن، اگر چیزی هم میگن اثرگذار نیست. اولین مسئله که تو این زمینه مؤثر هست و باعث شده که ما اثر لازم رو روی بچه‌هامون نداشته باشیم در بحث فضای مجازی، خلأ دانشی و خلأ اطلاعاتی ما والدین نسبت به در حقیقت بچه‌ها هست. یعنی چی؟ یعنی ما در رابطه با فضای مجازی از بچه‌هامون عقب‌تر هستیم. خب اگر من خوشروزاده کار نکرده باشم، در رابطه فضای مجازی مطالعه نکرده باشم، مثلا دکترای ارتباطات نگرفته باشم، آیا میتونم اصلا شما به حرف من گوش میدید؟ یه آدم عادی مثلا بیاد صحبت بکنه، خب بس بنابراین شما باید اولی اعتمادی به من به لحاظ سواد داشته باشید تا بتونید از من در حقیقت تو این زمینه خاص کمک بگیرید. پس بنابراین والدین زمانی میتونن رو بچه ها به لحاظ نظارت و آموزش مؤثر باشن، اول یه قدم از اونا جلوتر باشن و حداقل در سطح اونا باشند به لحاظ علم به فضای مجازی. خیلی هم پیچیده نیست، حالا بعدا توضیح میدم همین مواردی که میگم اینا خودش میتونه در واقع علم و سواد رو نسبت فضای مجازی بالا بیاره. اینکه اپلیکیشن هایی که داخل موبایل ها هستش رو بشناسیم، نمیدونم شگردا، ستینگشون، تنظیماتشون، اینا رو بالا پایین بدونیم، اصلا بازی چیه، انواع بازی ها چیه، گاهی پیش بچه ها بشینی بازی ها رو باشون انجام بدیم، یعنی تو این زمینه مد روز بشیم. اگر مد روز نشیم، بچه ها در این زمین از ما حرف شنوی نخواهند داشت. پس بنابراین قدم اول بالا آوردن سوادتون تو زمینه فضای مجازی. یه بار دیگه هم گفتم، نگید اینا جنگولک بازیه، نگید اینا مختص بچه هاست، نگید اینا کار جوانتر هاست که در وارد این بازی ها میشن. نه، بزرگتر ها هم باید ورود کنن و سوادشون و اون برداشتشون و اون علمشون رو نسبت فضای مجازی بالا بیارن که بتونن بچه ها رو روشون حساب بکنن، به عنوان یه مرجع روشون حساب بکنن. نکته دومی که در حقیقت باعث میشه که نفوذ ما روی بچه ها کم بشه، بحث نگرش ما به ماهیت این تکنولوژی است. یعنی جبهه‌ای که ما نسبت به این تکنولوژی گرفتیم خیلی مهم هستش. یعنی بچه ها نگاه میکنن، میبینن، میگن پدر مادر من که کلن با فضای مجازی مثلا مخالفن، هرچی که میگن به خاطر اون مخالفتشونه. اینا در حقیقت چون مخالفن، پس بنابراین هرچی خوبم باشه نمیبینن. پس بنابراین ما والدین وظیفه داریم که در رابطه با فضای مجازی خودمون رو اول معتقد به فضای مجازی نشون بدیم. اگر ما جبهه داشته باشیم، مثلا پدر جبهه داشته باشه نسبت فضای مجازی، بگیم فضای مجازی مثلا بچه ها رو گرفتار میکنه، خیلی فضای بدی، هر چه همتون از دور، بچه دیگه هر چی شما چیز نکته خوبم بگید میگه که این پدر همون شخصیته، حرفاتون دیگه اعتبار نداره، اینجاست نفوذتون میاد پایین. مثلا من خوشروزاده اگر لحظه اول بیام بگم که فضای مجازی بیچاره کرده آدم ها رو، خوب جمعش بکنیم، کمش بکنیم، شما هم لحظه اول هرچی بگم بگین خوشروزاده اومده اینجا در حقیقت فقط بکوبه فضای مجازی، به حرف من دیگه اعتبار قائل نخواهید. ولی وقتی ببین فلانی مثلا اومده در حقیقت خودش معتقد به فضای مجازیه، اون رو هوای تنفس میدونه، حالا یه انتقادی مطرح میکنه نسبت به این فضا، اون انتقاد رو با جان و دل میشنوید. چرا؟ چون میگید این بنده خدا که اعتقاد به این موضوع داره، حالا که اومده یه نکته منفی میگه حتما این نکته منفیه، وگرنه جبهه که نداره در مورد این موضوع. بس برای جبهه گیریتون رو نسبت به فضای مجازی اصلاح بکنید تا بچه ها از شما حرف شنوی داشته باشن، نیاید شخصیت و منش ضد فضای مجازی از خودتون به نمایش بذارید. چه واقعا فضای مجازی ایران نداره، ابزاری که همه باید دوستش داشته باشیم، همه باید استفاده بکنیم، مفید بدونیمش. ولی خب وقتی که بچه‌ها ببینن من خودم تو فضای مجازی هم دوست دارم این فضا رو، بعد یا یه نکته منفی، یه چالش، یه آسیبش میگم، بچه گوش میکنه، میگه بابای من از اول به قول من شمشیر نکشیده بود بزنه فضای مجازی رو، الان طرفدارش، الان اینو میگه اعتبار داره. خب اونجا نکته رو تونسته باشم برسونم. نکته بعدی این که ما داریم تناقض در رفتار و گفتار هستش. تناقض در رفتار و گفتار در حقیقت معنی اینه که والدین یک چیزی رو بگن، البته این رو من در یه بخش قشنگ توضیح خواهم داد مفصل، و یک عملی رو انجام بدن. یعنی بگن مثلا بچه سر سفره از موبایل استفاده نکن، بعد خودشون خدای نکرده استفاده بکنن. در حقیقت این بحث ایفای نقش و رول مدلینگ که اصطلاحا میگن، که بچه ها رفتار ما رو میبینند، اگر ما تو رفتارمون ایرادی باشه نفوذمون رو بچه ها کم خواهد بود. خب 3-4 مورد از این علل عدم نفوذ روی بچه‌ها رو گفتم. شما برای ادامه مباحث میتونید از صاحب نظران رشته فرزند پروری که روانشناسا و مشاورین هستن بهره بیشتری بگیرید تو این زمینه.
کس به خانمانی دارم مهربان، من مهربان ندارم، نامهربان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آنگاه که نشکنندش در بوستان شادی، هر کس گلی بچیند آن گل که نشکندش در بوستان من کو، سر به روان من کو. خدایا جانان من، جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من، آن من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو، سر روان من کو. نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس، گه گه به نازویم سر روان من کو، سر روان من کو. ای مردمان بگویید آرام جان من کو، راحت فضای هر کس محنت رسان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکندش در بوستان من کو، سر در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو، سر به روان من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو، سر به روان 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 من.
من بچه‌ام خیلی واژه‌گوش بود، به طوری که در دوره راهنمایی همش همین با فضای مجازی کاملا خودش رو سرگرم می‌کرد. وقتی هم تو مدرسه بود در ریاضی و زبان به شدت افت کرده بود، به طوری که گاهی با دانش آموزان مختلف درگیر می‌شد. گفتم بهترین راه اینه که من همیشه وقتی میاد خودم جفت او بشینم، در بعضی برنامه‌های فضای مجازی با او هماهنگ بشم که تقریبا قابل کنترل باشه. و در این حال چون در دوره راهنمایی درسش تو زبان و ریاضی افت کرده بود، بودم ده تا سوال طرح می‌کردم و میگفتم خب حالا اینو ده تا رو با هم حل می‌کنین، بعدش تو برو بازی تو کن. و همین باعث شد که طوری پیشرفت کنه که تو زبان و ریاضی نمره‌اش کمتر از 16 نبود. و همین باعث شد که وقتی تو جلسه امتحان داشت می نوشت، معلم ریاضی گفت اینا رو رو دست کی نگاه کردی؟ یا مثلا معلم زبان تعجب کرده بود که جایزه های زیادی برای در نظر گرفتن تو محصه شاهد. میخوام بگم که پدر مادر خودشون میتونن با روش هایی که دارن دانش اون هر چند که پر سرفدا باشه و پر جنب و جوش باشه اونو تحت نظر بگیرن و با برنامه های او در اینترنت هماهنگ بشن و در این حال طوری به او دست بدن و هماهنگ بشن که به بازیگوشی او بتونن به خوبی پاسخ مناسب بدن و در این حال قابل کنترل باشه. از برنامه تون متشکرم. محمد اسمه دازگرسان. خدا نگهده.
شب بخیر. خیلی ممنون از تماس‌های تلفنیتون. دوستان، افراد بیشفعال که نوع بیشفعالیشون از نوع جنب و جوشه، خیلی زیاد حرف میزنن. در بچه‌ها اینجوریه که نمیتونن آروم بازی کنن. یعنی وقتی وارد اتاق بازی بچه ها میشه میبینی که همه سرشون تو کار خودشونه، اما اون بچه‌ای که بیشفعاله با صدای بلند حرف میزنه و پرتحرک‌تر از بقیه داره بازی میکنه. البته این رو هم همینجا عرض کنم که تا این علائم رو دیدید فکر نکنید که فرزندتون بیش فعاله. عوامل زیادی در کنار هم دخیلن تا بیش فعالی بچه رو تایید کنه. بچه هایی که بیش فعالن معمولاً رویا پرداز تر از بچه های دیگن. این بچه ها به اطرافیانشون خیلی میچسبن و نزدیک میشن تا جایی که آدمو کلافه میکنن. اینها در برابر وسوسه های فکری بسیار بسیار آسیب پذیرن. خدمتتون عارضم، دانشمندان هنوز دلیل مشخصی برای علت به وجود آمدن بیشفعالی پیدا نکردن، ولی چیزی که مشخصه اینه که علت اصلی این بیماری هم مثل بیماری های دیگه عوامل ژنتیکی داره. علاوه بر عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی هم مؤثره. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. رسیدیم به بخش جمع‌بندی و بهره‌مند میشیم از صحبت‌های ارزشمند کارشناس بزرگوار برنامه‌مون، جناب دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و مدرس محترم دانشگاه.
به نام خالق هستی بخش، عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شنوندگان عزیز و دوستان خوبم. خب من میخوام یه جمله ای رو بگم. راستش بخواین تردید دارم که اگر بچه های ما یا اساسا دانش آموزان بشنون چه واکنشی نشون میدن، اما انشالله که واکنششون خوبه. میخواستم تبریک بگم نزدیک شدن روزهایی که حالا به یه شکلی بازگشایی مدارس هست و بچه ها دیگه قرار برن سر کلاس و درس و مدرسه. چرا گفتم با احتیاط این جمله رو؟ به خاطر اینکه بازخوردهایی که نسبت درس، مدرسه و امثال هم وجود داره معمولا بین آنچه که بزرگترها و افراد بالغ فکر میکنن و فرزندان و دانش آموزان خب تفاوت بنیادین و زیادی داره. به خاطر همین با این طعنه و کنایه بحثم رو شروع میکنم و بحث این جلسه در ارتباط با بیشفعالی هست. بیشفعالی یا با حالا عبارت تخصصی که احتمالاً شاید بعضی از عزیزان شنیده باشن، ADHD، یک اختلال کم توجهی. بیشفعالی یعنی ترکیب دو تا نکته با همه، یعنی فردی که یا توجهش خیلی پایینه یا فعالیت خیلی زیادی داره. کسانی که درگیر این اختلال هستن یه نقص توجه دارن، یه بیشفعالی دارن و رفتار تکانشی دارن. حالا این رو من به تدریج برای عزیزانم عرض میکنم با این امید که بتونن یک نگاه درستی داشته باشن به قضیه و خب در نهایت کار به جایی نرسه که خدای نکرده ما با یک تشخیص اشتباه یا با یک لیبل زنی نابجا سرنوشت کسی رو عوض بکنیم. خب باید توضیح بدم خدمت شما این که خب این اختلال یکی از معروفترین اختلالات روانپزشکی در بچه هاست و خب تقریبا در پسرها چیزی نزدیک به 3 برابر هست نسبت به دخترها و خب بر صورت وضعیتیه که شاید بشه با جدیت درباره‌اش صحبت کرد و تقریبا میشه گفت از هر 100 نفر 3 نفر درگیر این قضیه میشن تو کودکان. حالا این آمارها گاهی بالا و پایین هست و خب کسانی که درگیر اینجور چیزا هستند و حالا به نوعی با بچه های بیشفعال در ارتباطن میدونن که این بچه ها در کنترل رفتاراشون مشکل دارن و نمیتونن به راحتی با سایر همسن و سالای خودشون ارتباط بگیرن و این قضیه به مدرسه میکشه و خب تو مدرسه هم افت تحصیلی شدید میدن و به نوعی شاید چون مدارس هم و اولیای آموزشی هم شاید به خاطر کثرت گرفتاریایی که وجود داره و توقعاتی که از این افراد با توجه به تعداد دانش آموز وجود داره یا درک درستی از خطر نداشته باشن یا اینکه واقعا توانایی مدیریت کردن نداشته باشن، که این قضیه یک بحران تولید میکنه چون بچه مسلماً بچه‌ای که گرفتار هست و مبتلا به اینجور اختلالات هست خب به نوعی نمیتونه در مدرسه جا داشته باشه و معلم مجبور مصلحت جمع رو در نظر بگیره و خلاصه اون بچه درگیر سری اتفاق میفته. خب حالا این نکاتی که عرض کردم خدمتون باید از این جنبه بهش نگاه کرد که وقتی که ما میگیم ناتوان هستن در تمرکز یعنی چی؟ یعنی این که یه سری حرفا و یه سری گفتگوها از طرف آدمهای بالغ در مکالمات عادی وجود داره که آدمهای عادی میشنن گوش میکنن و حالا چیزایی مثل این، اما این بچه ها در این قضیه مشکل داره، یعنی بیقرارن یا اینکه جزئیاتی که در مدرسه بهشون گفته میشه و کارهای روزانه‌ای که در مدرسه هست رو به درستی انجام نمیدن. حتی اگر این بچه‌ها رو مستقیم هم مخاطب قرار بدیم اونها باز گوش نمی‌کنن و نمیتونن این وضعیت رو داشته باشن. معمولاً به تکالیف ذهنی علاقه‌ای ندارن، لوازمشون رو تو مدرسه جا میذارن، با کوچکترین نکته‌ای حواسشون پرت میشه و اصلا قابلیت منظم سازی ندارن، مشکل در ساختار و سازماندهی دارن و خب به هر صورت اصلا قانون رو نمیتونن بپذیرن. از طرفی افرادی هن که بیش از حد متناسب جنب و جوش میکنن. شاید دیده باشیم هممون که یه بچه‌ای نشسته اصلا تو همون حالت نشستش هم انقدر وول میخوره به اصطلاح، انقدر تکون تکون میخوره دست با سر و حالا چیزای شبیه به این که ما عصبی میشیم از تماشا کردنش. یا این که نکته بسیار مهم، مثلا توی حیات که مثلا باید حالا یه مقدار رعایت بکن تو حیات مدرسه، این بچه ها به شدت میدوند و یه سری کارهای غیر متعارف انجام میدن و با سر و صدای بلندی حرف میزنن و کار این چنینی. و اصلا یه نکته دیگه که ادامه باید الان عرض بکنم این که در جاهایی که ضرورت داره آرامش داشته باشن نمیتونن، مثلا تو مطب پزشک نمیتونن بشینن یا سر کلاس هی از جاشون بلند میشن و جا به جا میشن. و خب اگر از این بحث بخوایم بهش بپردازیم، من خواستم اینجا با توجه به ظرفیت زمانی که وجود داره عرض بکنم، لطفاً اگر در مدرسه با وضعیت اینچنینی روبرو شدیم و گزارشی از سوی اولیای مدرسه، معلم، مدیر، ناظم برای بچه ما اومد، از طرفی خواهش میکنم ازتون لطفاً اینو جدی بگیرید. بچه‌هایی که امروز درگیر ADHD هستند، در این مقطع با مصرف دارو و حالا رفتار درمانی و جلسات متناسب اون در حد قابل توجهی اوضاعشون خوب میشه. ولی اگر با فرض بر این که من دوست ندارم به بچه‌م بگن روانی، دوست ندارم بچه‌م دارو بخوره، و چنین اشتباهاتی از بردن بچه به پیش متخصص حوزه خودداری بکنید، این بچه‌ای که امروز در حقیقت با یک مبحث خیلی ساده این اختلالش رفع میشه و نفع میشه، فردا به عنوان یک بزهکار بالغ در جامعه قطعاً جایی برای زندگی نخواهد داشت. این نکته رو خواهش میکنم به عنوان متخصص جدی بگیرید و لطفاً با درمانهایی که مربوط به حوزه کودکان هست به صورت سلیقه‌ای بر خورد نکنید. در سایه خردمندی، روز و روزگار خوش.
به خاطر همه چیز صمیمانه سپاسگزاریم، به خاطر اینکه تماس گرفتی، در کنارمون بودید، اظهار نظر فرمودین. بازم عذرخواهی میکنیم، ببخشید سیستم پیام کوتاهمون قطع بود، شرمندتون شدیم. مثل همیشه خطاهای ما رو به بزرگواری خودتون ببخشید. ارادتمند شما، شب بخیر، خدا نگهدار.
با احترام گذاشتن به یکدیگر استحکام خانوادگی خود را تضمین کنیم.